أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران، انشاءالله که اعمال شما، عبادات شما، عزاداری های شما قبول باشه. بهترین مقدرات برای یک سال ما و جامعهمون انشاءالله رقم خورده باشه. الحمدلله و المنه به خطبه 226 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی التنفیر من الدنیا. این خطبه را امیرالمؤمنین در مورد گریز و فرار از دنیا ذکر می کنند. نفرت داشتن و گریز پا بودن از دنیا در این خطبه توسط حضرت مطرح شده. توسط برخی از ناقلان حدیث امثال سبت بن جوزی این خطبه را به خاطر اون فصاحت و بلاغت فراوانی که داره به خطبه البالغه نامگذاری کردن و انصافا هم مضمون خطبه همین مبحث رو تأیید میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود علیکم السلام و رحمت الله، فرمود و من خطبه له علیه السلام فی التنفیر من الدنیا دارون بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه. این دارون بالبلا قبلش یک از دنیا بوده. مثلا متنی که مرحوم علامه مجلسی از این خطبه نقل میکنه شاید چند خطی قبلش مطالبی حضرت داره، فرمود از دنیا دارون بالبلا محفوفه. دنیا جاییست، سراییست که محفوفه یعنی پیچیده شده. دنیا پیچیده شده به بلا است. اصلا نمی شود بلا را، گرفتاری را، سختی را، رنج را، نبود را، کمبود را از دنیا گرفت. دنیا دارون بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه. دنیا به نیرنگ و بیوفایی معروف و مشهور است. بیوفایی دنیا کاملا معلومه، چیزی نیست که مردم او را ندانند. و غدر هم یا به معنای خیانت و فریب خود دنیاست، بیوفایی دنیا، دنیا به کسی وفا نمی کنه. یا به معنای بیوفایی اهل دنیاست، مردم هم خیلی برای دیگران ارزش قائل نیستن، تا وقتی که نانشون به ما گره خورده احترام ما رو حفظ می کنن. اگر انسان یه مقداری اوضاع مالیش خراب شد، یکم دستش تنگ شد، نتونست به دیگران کمک کنه، میبینید اون احترام ها و اون رفت و آمد ها هم آرام آرام کم میشه. لذا از دنیا دارم بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه. لا تدوم احوالها، احوال دنیا ثابت نیست، مدام در حال تغییر و دیگرگونیست. و لا یسلم النزالها، سالم و در امان نیستند میهمانان دنیا، ساکنان دنیا. هر کسی پا در این عرصه خاک گذاشت، میهمان دنیا شد، لا یسلم، این سلامت تام و تمام نداره، هی گرفتاری و بیماری و رنج برای او هست. فرمود احوال مختلفه، دنیا دارای احوال مختلف و متغیری است. و تارات متصرفه، نوبت به نوبت، فرصت به فرصت احوال متصرف میشه، دگرگون میشه. تارات به معنای دفعات مختلفه، هر دفعه ای، هر دوری یک شکلی، قیافه ای به ما نشون میده. دنیا دو رو داره، یوم لک و یوم علک، یک روز به نفع انسانه، حال انسان رو خوش میکنه، یک روز هم به ضرر انسان دیگه، مشکلات متعددی برای انسان به وجود میاره. یه روزی بنی اسرائیل نگاه میکنن به این گنجینه ها و کلیدهایی که قارون دارد، هی با خودشون میگن که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم این مقداری از اون چی که قارون دار داشتیم، کاش این مقداری از این اموال هم با. فردا صبح که آمدن دیدن زمین قارون هر چرا که دارد بلعیده است، گفتن لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اگر خداوند منت نمیگذاشت به ما، اگر رحم نمیکرد به ما هم در تاج و تخت قارون سهیم بودیم، شریک بودیم، امروز ما هم از بین رفته بودیم. دنیا حالاتش مختلفه، دیروز به قارون قبطه میخورند، امروز خدا رو شکر میکنند که با او نبودند. تا دیروز بر مسند پادشاهی بود، امروز مورد عذاب الهی قرار گرفته. تارافتون متصرفه، فرمود العیش فیها مذموم، عیش مطلق، خوشی مطلق، اینکه انسان بخواد آنطوری که دلش میخواهد با تمام حالات زندگی کنه، علیکم السلام و رحمت الله. این العیش فیها مذموم، این ناپسند است. خوب توجه کنی جمله‌ای که عرض میکنم، عیش مطلق در دنیا مذموم و ناپسنده. علتش چیه؟ علتش اینه که عیش انسان را از خدا غافل میکنه، عیش باعث میشه که غرق در دنیا بشه. ما در حدیث قدسی داریم که در حدیث معراج، ببخشید، حدیث معراج، اون حدیث مفصلی که پیغمبر وقتی به معراج رفتن اونجا فرمود یا احمد هل تدری ای العیش احنا، پیغمبر میدانی کدام عیش، کدام راحتی، کدام زندگی دل نوازتر و دل چسبتره، کدام آب خوش است و به جان انسان میشینه؟ قال اللهم لا، پیغمبر عرض کرد خدایا نه. قال العیش الحنی هو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، زندگی خوب، عیش آن است که مرا فراموش نکنی، خسته نکند صاحبش را از ذکر خدا، ولا ینسا نعمتی، و نعمت مرا هم فراموش نکنی. در واقع خدای متعال داره میگه عیش دو مدله، یه عیش مطلق، این مستی نعمت که آدم اونقدر داشته باشه که مست نعمت بشه. دو تا آفت داره، آفت اول این که یاد خدا رو دیگه نداریم، آفت دوم نعمت خدا رو نمیبینیم، نعمت را نمیبینیم، یاد خدا هم نیستیم. ولی فرمود شما اهل عیش کامل و تام نباشید، چون این مذمومه، چون شما رو از یاد خدا غافل میکنه. عیش داشتن در اون حدی که ما رو از یاد خدا و ما رو از دیدن نعمت غافل نکنه خوبه، ولی العیش فیها مذموم، عیش مطلق مذمومه. در کتاب کامل مبرد آمده که یزید ابن عبدالملک یه روزی گفت که من امروز را میخواهم بدون غم و غصه با عیش مطلق سر کنم، با عیش مطلق. گفتم خب پادشاهی توانش رو داری؟ گفت امروز هیچ کسی خبر بد به من نده، از مشکلات جامعه، از شکایت ها کسی حرفی نیاره. شراب آماده کرد و معشوقش رو فرا خوند و اینها شروع کردن به نواختن و رقصیدن و شراب خوردن. در همین حین این معشوقه انار گیر کرد داخل جلو و خارش تمام شد. آمد عیش مطلق داشته باشه، تبدیل شد به سخت‌ترین لحظه، تلخ‌ترین لحظه. نوشتن یزید ابن عبدالملک تا وقتی که این بدن، این کنیز متعفن نشد، بوی بد از او ساطع نشد، اجازه نداد او رو دفن کنن، مدام او رو در آغوش میکشید. دنیا جایی نیست که بشود به عیش مطلق رسید. دنیا رو خوب بشناسیم که اگر سختی هایی برای ما به وجود آورد، از دست خدا، از دست دنیا ناراحت نشیم، العیاذ بالله به دهر و روزگار ناسزا نگیم. العیش فیها مذموم و الامان منها معدوم، امنیت مطلق در زمین معدوم است، اصلا وجود نداره. اینکه شما بخواید در دنیا به امنیتی برسید که مطلق باشه، جای امنیت مطلق قیامت است، بهشت است. جای عیش مطلق قیامت است که شما هر چی میخوری بیمار نشی، دل درد نگیری، تمام نشه، همین خوردن برای تو زحمت نداشته باشه. ما دنیا میخوایم غذا بخوریم که قوی بشیم، که جون داشته باشیم، خودش زحمته. غذا پختن سخته، پول در آوردن سخته، برای یه لقمه غذا خوردن چه سختی ها باید بکشیم، ولی اون طرف اینطور نیست. پس العیش فیها مذموم و الامان منها معدوم. انما اهلها فیها اغراض مستهدفه، اهل دنیا در دنیا هدفی هستند که مستهدفه است، به سمت اونها هدفگیری و نشانگیری شده. ترمیهم به سهامها، بلاها، سختیها، گرفتاریها مدام دارند به سمت این سیبل، به سمت این هدف تیراندازی میکنند. انسان در دنیا سیبل بلاها، گرفتاریها و سختیهاست. و تفنیهم به هماها، و سرانجام با مرج آنها را فانی میکند. بلا که آمد یک ماه، دو ماه، مریضی، گرفتاری، بیمارستان، بعدش هم تمام شد. پس ما در معرض تیر بلا هستیم و این بلاست که همیشه پیروزه. هیچ کسی نمیتواند از آفات و سختی ها و گرفتاری های دنیا جان سالم ببره. یک بار فرار کردی، یک سال فرار کردی، 70 سال فرار کردی، آخرش یکی از همین پیری ها، بیماری ها سراغ تو میاد و کار انسان تمام میشه. انصافا جملات تأثیرگذاری هستند. پس بخش اول این شد که دنیا چیست. حضرت فرمود وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ. آی مردم، شما و این خانه هایی که درش هستید و این پست و مسئولیت هایی که دارید و این زندگی مرفهی که برای خودتون دست و پا کردید، همش با هم، ما انتم فیه من هذه الدنیا، هر چیزی که مهر دنیا را خورده، شما و همه آنچه که دنیایی است، قد مضا قبلکم، به همون راه مسیری میرید که قبلی ها رفتن. علیکم السلام و رحمت الله. خانه های قبلی خراب شد، خانه شما هم خراب میشه. دیگران مردن، شما هم میمیرید. پول های دیگران به ارث رسید، پول شما هم به ارث میرسه. مسئولیت گرفته شد، به دیگران داده شد، اینجا هم همینه. شما و هر چه که از دنیا دارید و در دنیا هستید، آخرش همون مسیری را طی میکند که قبلی ها طی کرد. شما قاعده خاصی برای خودتون ندارید. سیر نظام عالم و نظام طبیعت یک سیر خاصید. شما هم مجبورید در این سیر، در این مسیر قرار بگیرید. ممن کان اطول منکم اعمارا، حضرت می‌فرماید شما که هیچی، قبلی ها با اینکه چند ویژگی مهم داشتند رفتن، شما که خیلی از اونا پایین ترید. قبل از شما کان اطول منکم اعمارا، عمرهای طولانی داشتن ولی با این حال مردن، به فنا رسیدن. شما که عمرتون 60-70 ساله، ما در تاریخ اصلا کتابی داریم، کتب متعدد به نام المعمرون، کسانی که عمرهای طولانی کردن. جریان بهشت شداد را قبلا در همین کلاس عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم که عمرهای 1000 و 2000 سال، و اتفاقا بزرگان به همین عمرها و به همین تاریخ استشهاد کردن، گفتن پس عمر طولانی امام عصر سلام الله علیه بعید نیست، بلکه در تاریخ نمونه هایی هم داریم، یعنی یه چیز معجزه هم حتی نیست، در تاریخ داریم. معمرونی که 1000 سال 2000 سال عمر کردن، آخرش مردن. شما که 60-70 سال عمر میکنید. و اعمر دیارا، اونهایی که دیار و شهرشون به آباد میکردن، چه آباد کردنی. همین جریان بهشت شداد اگر خاطرتون باشه، واقعا بهشتی را روی زمین ساخته بود. ستونها از زمرد، از یاقوت، از اصلا یه چیز عجیب و غریبی تاریخ نقل میکنه، ولی حتی فرصت این که پا در این شهر بگذارد نداشت. قبل از این که از اسب پیاده بشه بره داخل این بهشت، این کاخ، عمرش تمام شد، جانش رو گرفت عزرائیل. فرمود بله، اینها اعمر دیاران سرزمینشون رو آباد میکردن، چطور؟ ولی دیدید همه سرزمین اونها با خاک یکسان شد، اثری از آثار اون نیست. و ابعد آثارا، آثار اونها هم با دوام تر بود. الان یه تخت جمشیدی مونده که آدم تعجب میکنه، چطور ساختن، چطور تراشکاری کردن، چطور نصب کردن. همه این سالها باد بود، طوفان بود، زلزله بود، ولی نیفتاد. اهرام مصر رو انسان میبینه. حضرت فرمود گذشتگان عمر طولانی داشتند، اولا خانه های آب، سرزمین آبادتری داشتند، ثانیاً و آثارشون دوامش بیشتر بود، عمر طولانی. الان مسجد 700 سال 800 ساله داریم، در حالی که خونه ها میگن 25 سال که از عمرشون گذشت دیگه فرسوده میشن، دیگه اینها کلنگی حساب میشن. 700 سال مسجد سرپا بوده، الان خونه 20 ساله دیگه داره میریزه. با همه این اوصاف اونها رفتند رسیدند، اصبحت اصواتهم حامده، گردید صوت اونها، صدای اونها حامده، خاموش. الان شما خبری میشنوید دیگه از کوروش و داریوش و از مغول خبری هست؟ صداها خاموش شد، در حالی که خیلی قدرتمند بودن، خیلی ورزیده بودن. و ریاه هم راکده، ریاه دوتا معنا داره اینجا، هم به ریح به معنای روح هست، یعنی روح اونها، جسم اونها دیگه راکد شد. هم بعضی ها گفتن و ریح معمولا به باد نخوت گفته میشه، این تکبر، باد در جلو انداختن، با تکبر حرف زدن. حضرت فرمود که کجا اون متکبرها؟ عین الامالقه و ابناء الامالقه، عین الفراعنه و ابناء الفراعنه، کجان فرعونها، کجان کسراها، همونهایی که ظالم بودن، غرور داشتن، بقیه ظلم میکردن، خبریشون نیست. اصبحت اصواتهم حامده و ریاههم راکده و اجسادهم بالیه، جسد اونها کهنه شد و پوسیده شد، دیارهم خالیه، شهرهاشون خالی از سکنه، و آثارهم عافیه، عفو به معنای محو شدنه، اینکه از خدا میخواییم الهی العفو، یعنی خدای گناهان ما را محو کن، از بین ببر، پاک کن. آثارهم عافیه، الان سرزمین رو نگاه میکنی دیگه هیچ خبری نیست، اینجا قبلا شهری بود، الان خبری نیست، صاف شده، پارکش کردن، اینجا قبرستان بود، چه قبرستان عریض و طویلی، الان تبدیل شد به خانه فلان، تبدیل شد به پارک فلان، تمام شد، محو شد آثار و گذشتگان از روی زمین. خب به جای همه این قدرت و حشمت و شوکت و خانه و کاشانه‌ای که داشتن، چه چیزی گرفتن؟ خانه را پس دادن که چه چیز بگیرن؟ حضرت فرمود هیچ. خانه های آنچنانی را فستبدلوا بالقصور المشیده و النمارق الممهده، اینها استبدله، جابجا کردن، عوض گرفتن، بالقصور المشیده، به جای اون قصرهای سر به فلک کشیده. مشیده دو تا معنا داره، هم معنای مرتفع است، خب قبلن که خیلی این خونه های چند طبقه و آپارتمان و آسمان خراش نبوده که، این خونه اگر یک کمی میرفت بالا این مشیده بود، خیلی عجیب و غریب بود. هم مشیده به معنای مرتفع، هم به معنای جچ آمده. خانه ها قبلا جلی بودن و جل استحکام خیلی نداره، در مقابلش اگر خانه ای رو با جچ میساختن مثل سنگ محکم بود، ازا این مشیده یعنی خانه های سر به فلک کشیده مستحکم. به جای این قصرهای آنچنانی و نمارق الممهده، نمارق یعنی پشتی که آدم تکیه میده بهش، ممهده هم یعنی نرم، به جای اون بالش ها و پشتی ها و رخت خواب های نرم که سر روی او میگذاشتن به او تکیه میدادن، از صخور و الاحجار المسنده، همه اون خوبی ها و نرمی ها و لذت ها رو دادن، صخره ها و سنگ های تکشیه داده شده در زمین را گرفتن. الان رفتن داخل قبر، تکشیه دادن به یه تکیه سنگی، به یک حجری یه سنگی. والقبور اللاتعت الملحده، و اینها تبدیل کردن قصرهایی که چند ده اتاق داشت، پذیرایی داشت، مطبخ داشت، اینها را تبدیل کردن به قبور لاتعه. لاتعه یعنی به هم چسبیده، ملحده یعنی لحد گذاری شده. قبرستان میری بغل هم قبرها هست. قبلا میگفت این اتاق من هیچ که حق نداره وارد بشه، این ساختمان من چهار دیواری اختیاری هیچ کسی حق نداره. الان دو تا میت رو به فاصله چند سال از هم میگذاره، اینها به هم چسبیدن و الملحده لحد هم گذاشتن روی اینها که مبادا بلند چید فرار کنید، لحد را چیدند، خاک ریختند روی اینها، تمام. اینا برای خودشون عزت و آبرو و رفت و آمدی داشتن، حرف که می زدن، فرمان که صادر می کردن، یک مملکت باید از اونها درس می گرفت، اطاعت می کرد. الان رفتن زیر خاک، تکیگاهشون شده، بالش زیر سرشون شده سنگ، خاک، روی اونها خاک ریختن، در یک متر جا اینها رو جا دادن. حضرت فرمود سرنوشت شما هم همینا، دیگران رفتن شما هم دنبال رو به اونها. التی قد بنی علی الخراب فناها، قبر همون جاییست که بنا شده است برای نابودی صحن او. فناها یعنی صحن و حیاتش، اصلا اینجا را ساختند برای خراب شدن. هیچ کسی نمیره داخل قبر، شما دیدید ستون بزنن، آلموتور بندی کنن، محکمش کنن، نه، همونجا یک کمی زمین رو میکنن، اتفاقا اگر جایی سنگی هم باشه قبر نمیکنن، میرن یه جایی که خاک باشه قبر رو میکنن، میت رو میگذارن، میدونن 4 صباح بعد این خاک آرام آرام به هم میاد، اون حفره ای که وسط زمین هست هم پر میشه، روی این میت هم مملو و از خاک میشه. قبر همون جاییست که التی قد بنی علی الخراب فناها، صحن این قبر را ساختند برای خراب شدن. و شید بالتراب بناها، و اینجا را به جای ستون و گچ سفت کردند، محکم کردند بنایش را با خاک. فمحلها مقترب، خیلی این جملات عجیبن خدا شاهده، محلها مقترب، محل قبرها به هم نزدیکه. و ساکنها مقترب، مقترب با قاف به معنای نزدیک، مقترب با غین یعنی قریب، دور. ساکنان قبرستان میلیمتر میلیمتر کنار هم، سانت به سانت کنار هم، 2 طبقه و 3 طبقه روی هم، درستی کنار همن، ولی ساکنها مقترب، از هم به شدت دورن، قریبن با هم، اصلا کاری به کار هم دیگه ندارن، دور دور دورند از هم دیگه. خب این حالاتی که امیرالمؤمنین داره ذکر میکنه، گذشتگان با اون قدرت و شوکت و هیبتشون رفتن به اینجا رسیدن، ما که دیگه اوضاعمون مشخصه، ما هم همین مسیر رو طی میکنیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد، نگاه نمی کنی خدای متعال چه کرد با این قوم عاد، همونهایی که ارم ذات العماد، شهر درست می کردن مستحکم، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا تاریخ به خود اینگونه شهرهایی ندیده. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، همونهایی که صخره‌ها را می تراشیدند و کاخ می ساختند. و فرعون ذی الاوتاد، فرعونهای صاحب قدرت، الذین طغوا فی البلاد، یعنی قدرت که آمد، ثروت که آمد، طغیان هم پشتش میاد. فاکثروا فیها الفساد، خیلی فساد کردند، و جایی که فساد زیاد شد، فسب علیهم ربک صوت العذاب، خدا با تازیانه عذاب جواب اینها رو داد. بله اونها با اون قدرت و شوکت رفتن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خویی ذیل همین آیه در ذیل خطبه 226 خیلی توضیحات مفصلی داده، تفاسیر مختلف رو ذکر کرده که اینها چه گروه‌هایی بودن، چه خانه‌هایی می‌ساختن، چه باغ‌هایی داشتن، ولی تمام شد دیگه. و ما هم میریم دقیقاً در همین مسیری که امروز داریم میریم، امروز مسیر ما به سمت مرگ است، پشت سریهای ما هم دارن دنبال ما در همین مسیر حرکت می کنند. حضرت فرمود که بدانید آگاه باشید، فمحلها مقترب و ساکنها مقترب، قبرها به هم نزدیک ولی کاملا از هم دورند. نظامی گنجوی میگه به وقت زندگی رنجور حالیم که با گرگان وحشی در جوالیم. این زندگی که ما داریم چه آفتهایی که مثل گرگ دندان تیز کردن برای ما، چه انسانهایی که مثل گرگ دندان تیز کردن. علیکم السلام و رحمت الله. میگه این زندگی زندگی است که ما داریم با گرگها دست و پنجه نرم میکنیم، به وقت مرگ با 100 داغ هرمان، ز گرگان رفت باید سوی کرمان. وقتی که عمر انسان تمام میشه باید از گرگان یعنی گرگها فرار کنیم، بریم به کرمان، به کرمها برسیم. بله انسان در دنیا آفاتی داشت که مثل گرگ دندان، رفتی داخل قبر هم بدنت خوراک مار میشه، خوراک چرم میشه. این بیتش هم باز قشنگه، میگه ز گرگان تا به کرمان راه کم نیست. از شهر گرگان تا بخوای بری شهر کرمان، شمال کشور تا جنوب کشور، خیلی راه طول است. ولی ز ما تا مرگ موی نیز هم نیست، ولی فاصله ما تا مرگ اندازه موی است. چشم به هم زدن، دم برود قبل از این که بازدم بشود، کار تمامه. فرصت به انسان داده نمیشه. فاصله ما تا مرگ فاصله کمی است، فاصله قبور نزدیک هست ولی از هم دورند، خیلی فاصله داره. بین اهل محلت موهشین، اموات از این دنیا که رفتند میروند در بین محله وحشت زدگان، و اهل فراغ متشاغلین، همونهایی که ظاهرن فراغ بال دارند دیگه. آدم در دنیا که هست هی باید خورد و خوراک و پول در بیار، دعوا کن، صلح کن، دادگاه برو. اونجا که رفتی ظاهرن دیگه اشتغال اینطوری نیست، آدم فراغت بال داره. ولی حضرت فرمود اینها متشاغلینند. اگر بدانی چه مشغله هایی، چه گرفتاری هایی، اونجا خیلی مشغله بیشتره، گرفتاری شما اونجا بیشتر، هر کسی گرفتار خودشه. لا یستأنسون بالاوطان، اموات وقتی از اینجا رفتن دیگه انسی ندارند به وطنها. دو تا معنا اینجا میشه گفت، وطن در اینجا دو تا معنا داره. یک به معنای قبر است، اگرچه اینها رفتند و خانشون شده قبر، ولی قبر برای اینها وطنی نیست، انس نمیگیرن باش، آرامش ندارن. همه اینهایی که حضرت داره ذکر میکنه معلومه دیگه، کسانی که اهل گناه باشن، اهل فساد باشن، اون طرف فنا باشه عذابشون کنن. ولی اگر کسی مؤمن باشه، فرمود القبر روزتون من ریاض الجنه، خود قبر میشه باغ بهشت برای او، انس میگیره. ولی کسی که گناهکار باشه، لا یستأنسون بالاوطان، به قبرشون آرامش نمیگیرن، انس نمیگیرن به این وطن. بعضی هم فرمودن وطن یعنی همین شهر و دیار دیروزشون، دیروز اهل فلان شهر بود، خونش فلان کوچه بود، ولی از اینجا که رفت دیگه به اون خونه قبلیش هیچ انس و علاقه ای نداره. لا یتواصلون تواصل الجیران، اموات اگرچه به هم نزدیکن ولی رفت و آمد و صله رحم ندارن، زیارت همسایگان برای اونها ممکن نیست. باز عرض میکنیم منظور کسانی است که گرفتارند، گناهکارند، وگرنه قبلا هم روایتش رو مفصل از کافی مرحوم کلینی خوندم محضر شما. امیرالمومنین با اصحاب رفته بودن در وادی السلام، حضرت مدت مدیدی سر پا ایستاده بود. این شخص میگه به حضرت گفتم آقا ما خسته شدیم، شما بشینید، اینقدر سر پا میستید برای چی؟ حضرت فرمود من دارم با این اموات حرف میزنم. گفتم آقا جدی میگید؟ مگه اموات حرف میزنه؟ گفت بله، اگر پرده ها کنار بره شما میبینید حلقه به حلقه نشستن دور هم، به زیارت هم میرن، با هم حرف میزنن، خوش میگذرونن. فرمود بله، لو خوش فلکه لرعیتهم حلقا حلق اگر ببینی اینطوریه. ولی خب کسانی که گناهبار باشن، کافر باشن، گرفتار خودشون باشن، اینها نمیتونن به زیارت هم برن، نمیتونن همسایگان را ببینن. الا ما بینهم من قرب الجوار، در حالی که اینها به شدت به هم نزدیکن، دیوار به دیوار، ولی به زیارت هم و دنو دار خانه هاشون به هم نزدیکه. و کیفه یکون بینهم تزاور، چگونه ممکن است دیدار و رفت و شد بین اینها باشه؟ و قد تهنهم به کلکلهی البلا، در حالی که بلا به معنای پوسیدگی است. حضرت تشبیه می کند پوسیده شدن جسم انسان را به یک شتر قوی هیکلی، انگار شتر وقتی میخواد کسی رو له کنه سینش رو میندازه روی حالا یه موجودی، یه دشمنی، یه چیزی، سینش سینه سنگی نیست، میندازه روی این و خودش رو محکم به زمین فشار میده، این له میشه، از بین میره. فرمود شما وقتی که داخل قبرتی، قد تهنهم، خرد کرده اینها را، له کرده اینها را، به کلکلهی با سینش البلا، فنا، نابودی، پوسیدگی، اینها را له کرده، خورد کرده. اینا خورد شدن، کجا میتونن به زیارت هم برن؟ و اکلتهم الجنادل و الثرا، اکادل الجنادل معنای تخت سنگ، ثرا یعنی خاک، خاکها و سنگهای قبر مردگان را خورده اند. وقتی ما یه لیوان آب رو میخوریم، آب در بدن ما میره دیگه، از آب خبری نیست، ولی ما هستیم. زمین هست ولی 10 سال 20 سال که گذشت قبر را بشکافید، مرده دیگه، خبری، استخونش هم پوسید، تمام شد و رفت. حضرت فرمود قبر میخورد جنازه اینها را، میپوساند جنازه اونها را. خب چطور اینا به زیارت هم برن در حالی که گرفتارن؟ و که انقد سرتم الا ما سارو الی، مانند آن است که میبینم شما هم رفته اید به همان مسیری که دیگران رفتن. توجه کنه تعبیر را، حضرت نفرمود من میبینم شما میروید، نه، میگه میبینم مثل این است که شما رفته اید. وقتی یه امری محقق الوقوع باشه، دیگه نمیگن تو آینده میروی، خدا میگه قیامت آمد، میگه خدا قیامت که میخواهد بیاید، میگه درست بعدن میاد، ولی چون حتما میآید باید بگی آمد، نگی آینده میاد، مرگ حتما میاد. حضرت فرمود مثل آن است که شما رفته اید به مسیری که اونها رفتن، نه اینکه میروید، همین الان انگار رفته اید. ورتهنکم ذالک المزجه، مانند آن است که رهن گرفته شما را، جرو گرفته شما را قبر. قبر میگه تو باید اینجا بمونی، حساب و کتاب داری، ظلم کردی به مردم، کجا بری زیارت، کجا بری خوش بگذرونی، گرفتاری اینجا تا حساب و کتابت مشخص نشه، اینجا باید بمانی، بسوزی، عذاب بکشی. و زمکم ذالک المستودع، مانند آن است که میبینم شما را در آغوش گرفته است این وعدگاه، این قبر محکم شما را گرفته، نمیذاره فرار کنید. حضرت میگه من میبینم مسیر آینده شما همین مسیری است که دیگران رفتن، چه بهتر که امروز به فکر خودتون باشید و برای فرداتون برنامه ریزی کنید. از اینجا به بعد حضرت جنت جواب این سوال رو میده، فردای قیامت که انسان رو میگیرند که آقا چرا گناه کردی، چرا ظلم کردی، چرا دیگران رو بی‌آبرو کردی، شروع میکنه بهانه آوردن، حرفهای نامربوط زدن. حضرت فرمود بدانید اونجا از این حرفها قبول نیست، عذرهای واهی شما را کسی نمیپذیرد. فکیف بکم لو تناهت بکم الامور، چگونه خواهید بود اگر با مرگ کار شما تمام میشد؟ ببینید آقا، اگر یه نفر میگه من گناه میکنم، اعتقادم اینه مرگ پایان مسیره، ما میگه گناه کن دیگه، تو که فکر میکنی بعدش خبری نیست، گناه کن. ولی حضرت میگه گناه پایان کار نیست. و فکیفه بکم لو تناهت بکم الامور، اگر با مرگ کار تمام میشد سخت نبود، ولی چگونه خواهید بود اون لحظه‌ای که کار شما در برزخ تموم شود و به عصرت القبور، تازه از قبر برانگیخته بشید؟ آقا مگه تمام نشد؟ نه، کجا تمام شد، تازه میخواییم بریم برای قیامت، تازه میخواییم بریم برای حساب و کتاب. اگر احیانا کار شما با مرگ تمام میشد، میرفتید گناه میکردید، طوری نبود. ولی چطور حال شما وقتی که برزختون تمام شد و بعثرت القبور، تازه برپا میزنن برای حرکت به سمت قیامت؟ همه این مردگان باید بیدارشن، برن برای حساب و کتاب اصلی، برن برای ابدیتشون. امیرالمؤمنین استشهاد میکند به آیه قرآن، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اونجاست که هر کسی می چشد، می بیند، می فهمد آنچه را از پیش فرستاده. و ردوا الی الله مولاهم الحق، و همه باز می گردند به سمت مولای حقیقیشون که خداست.
ما در دنیا برای خودمون مال را، ثروت را، فرزند را به عنوان مولا گرفتیم، سرپرست گرفتیم، اختیارمون رو دست او دادیم. فرمود یه روزی همه برمیگردن به سمت مولای واقعیشون که خداست، و زل عنهم ما کانوا یفترون، و سخنهای نابجا و عذرهای واهی که میارن اونجا دیگه ازشون قبول نمیشه. گناه کردی باید پای گناهت بمانی، عبادت کردی جزای عبادتت رو میبینی. این خطبه خطبه البالغه بود، خطبه‌ای که در او امیرالمؤمنین جریان مرگ را و جریان دنیا را برای ما ذکر کرد. دنیا دار سختی است، ولی این سختی شما رو مشغول به خودش نکنه. عبادت کنید آماده مرگ بشید، فردا هیچ عذری پذیرفته نیست. آقا من سخت بود، مریض بودم، نتونستم، یادم رفت. بقیه آدم ها هم همینجوری هست. در زندگی هر کسی بدون استثناء، هر کسی مشکلات خاصه به خودش رو داره، گرفتاری های خاصه به خودش رو داره، و هر کسی هم به هر جایی رسید با همین گرفتاری ها رسید. یعنی در دنیا عیش مطلق به کسی ندادن، رفاه مطلق به کسی ندارد، در این حال خیلی ها رسیدن، معنویت آنچنانی، عبادت آنچنانی، به شهادت رسیدن، به ما. پس می شود رفت، هر دلیل و بهانه‌ای بیاریم از ما پذیرفته نیست. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو عامل به معارف نهج البلاغه قرار بده. انشاءالله که بیش از پیش توفیق فهم و عمل به آیات و روایات اهل بیت رو داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.